تراکه 46. انسان هر چیزی را جهت انتفاع استخدام می کند. پس این سلسله از علوم و ادراکات است که واسطه و رابطه میان انسان و عمل در ماده می شود و از جمله این افکار و ادراکات تصدیقی، تصدیق به این معناست که واجب است هر چیزی را که در طریق کمال او مؤثر است استخدام کند و به عبارتی دیگر این از آن است که باید به هر طریقی که ممکن است به نفع خود و برای بقای حیاتش از موجودات دیگر استفاده کند و به هر سببی دست بزند و به همین جهت است که از ماده این عالم شروع کرده آلات و ادواتی درست می کند تا با آن ادوات در ماده های دیگر تصرف کند، کارد و چاقو و اره و تیشه می سازد، سوزن برای خیاطی و ظرف برای مایعات و نردبان برای بالا رفتن و ادواتی غیر اینها می سازد که عدد آنها از حیطه شمار بیرون است و از حیث ترکیب و جزئیات قابل تهدید نیست و نیز انواع صنعتها و فنونی برای رسیدن به هدفهایی که در نظر دارد می سازد. و باز به همین جهت انسان شروع می کند به تصرف در گیاهان، انواع مختلف تصرفها در آنها می کند، انواعی از گیاهان را در طریق ساختن غذا و لباس و سکنا و حوایج دیگر استخدام می کند و باز به همین منظور در انواع حیوانات تصرفاتی نموده از گوشت و خون و پوست و مو و پشم و کرک و شاخ و حتی پهن آنها و شیر و نتاج و حتی از کارهای حیوانات استفاده می کند و به استعمار و استثمار حیوانات اکتفا ننموده دست به استخدام هم نوع خود می زند و به هر طریقی که برایش ممکن باشد آنان را به خدمت می گیرد، در هستی و کار آنان تا آنجا که ممکن باشد تصرف می کند. اینها که گفتیم اجمالی بود از سیر بشر در استخدام موجودات دیگر. انسان به مقتضای طبیعتش مدنی است. بشر همچنان به سیر خود ادامه داد تا به این مشکل برخورد که هر فردی از فرد و یا افراد دیگر همان را می خواهد که آن دیگران از او می خواهند. لاجرم ناگزیر شد این معنا را بپذیرد که همانطور که او می خواهد از دیگران بهره کشی کند، باید اجازه دهد دیگران هم به همان اندازه از او بهره کشی کنند و همینجا بود که پی برد به اینکه باید اجتماعی مدنی و تعاونی تشکیل دهد و بعد از تشکیل اجتماع فهمید که دوام اجتماع و در حقیقت دوام زندگیش منوط بر این است که اجتماع به نحوی استقرار یابد که هر صاحب حقی به حق خود برسد و مناسبات و روابط متعادل باشد و این همان عدالت اجتماعی است. پس این حکم یعنی حکم بشر به اجتماع مدنی و عدل اجتماعی حکمی است که استقرار بشر را مجبور کرد به اینکه آن را بپذیرد، چون اگر استقرار نبود هرگز هیچ انسانی حاضر نمی شد دامنه اختیار و آزادی خود را محدود کند. این است معنای آن عبارت معروف که می گویند الانسان مدنیون به طب و این است معنای این که می گوییم انسان حکم می کند به عدل اجتماعی و خلاصه در هر دو قضیه استقرار او را وادار کرده به این که مدنیت و زندگی اجتماعی و دنبالش عدل اجتماعی را بپذیرد، چون می‌خواست از دیگران بهره کشی کند و به همین جهت هر جای دنیا ببینیم انسانی قوت گرفت و سایری نیرومندتر شد، در آنجا حکم عدالت اجتماعی و تعاون اجتماعی سست می‌شود و قوی مراعات آن را در حق ضعیف نمی‌کند و همه روز شاهد رنج و محنتی هستیم که طبقه ضعیف دنیا از طبقه قوی تحمل می‌کند. تاریخ هم تا به امروز به همین منوال جریان یافته. آری، تا به امروز که عصر تمدن و آزادی است. این معنا از کلام خدای تعالی نیز استفاده می شود آنجا که می فرماید انه کان ظلوما جهولا، پاورقی یکم، و آنجا که می فرماید خلق الانسان هلوعا، پاورقی دوم، و آنجا که می فرماید ان الانسان لظلوم کفار، پاورقی سوم، و نیز می فرماید ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، پاورقی چهارم. پاورقی ها: 1. سوره احزاب آیه 72. 2. انسان حریص و بیتاقت خلق شده. سوره معارج آیه 19. 3. انسان طبعاً ستم پیشه و کفرانگر است. سوره ابراهیم آیه 34. 4. سوره علق آیه 7. ادامه متن. و اگر عدالت اجتماعی اقتضای اولیه طبیعت انسان بود، باید عدالت اجتماعی در شؤون اجتماعات غالب می بود و تشریک مساعی به بهترین وجه و مراعات تساوی در قالب اجتماعات حاکم می بود، در حالی که می بینیم دائما خلاف این در جریان است. اقویای نیرومند خواسته های خود را بر ضعفا تحمیل می کنند و غالب مغلوب را به ذلت و بردگی می کشد تا به مقاصد و مطامع خود برسد. پدید آمدن اختلاف میان افراد انسان. تا اینجا روشن گردید که هر انسانی دارای غریحه است که می خواهد انسانهای دیگر را استخدام کند و سایر انسانها بهره کشی کند. حال اگر این نکته را هم زمیمه کنیم که افراد انسانها به حکم ضرورت از نظر خلقت و منطقه زندگی و عادات و اخلاقی که مولود خلقت و منطقه زندگی است مختلفند، نتیجه می گیریم که این اختلاف طبقات همواره آن اجتماع صالح و آن عدالت اجتماعی را تهدید می کند و هر قوی می خواهد از ضعیف بهره کشی کند و بیشتر از آنچه به او می دهد از او بگیرد و از این بدتر اینکه غالب می خواهد از مغلوب بهره کشی کند و بیگاری بکشد بدون اینکه چیزی به او بدهد و مغلوب هم به حکم ضرورت مجبور می شود در مقابل ظلم غالب دست به حیله و کید و خدعه بزند تا روزی که به قوت برسد آن وقت تلافی و انتقام ظلم ظالم را به بدترین وجهی بگیرد. پس بروز اختلاف سرانجام به هرج و مرج منجر شده و انسانیت انسان را به هلاکت می کشاند، یعنی فطرت او را از دستش گرفته سعادتش را تباه می سازد. و این آیه شریفه و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا پاورقی یکم به همین معنا اشاره دارد و همچنین آیه شریفه ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم پاورقی دوم و همچنین آیه مورد بحث که در آن می‌فرمود لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. و این اختلاف همانطور که توجه فرمودید امری است ضروری و وقوعش در بین افراد جامعه های بشری حتمی است، چون خلقت به خاطر اختلاف مواد مختلف است، هرچند که همگی به حسب صورت انسانند و وحدت در صورت تا حدی باعث وحدت افکار و افعال می شود، ولیکن اختلاف در مواد هم اقتضایی دارد و آن اختلاف در احساسات و ادراکات و احوال است. پس انسان ها در عین اینکه به وجهی متحدند به وجهی هم مختلفند و اختلاف در احساسات و ادراکات باعث می شود که هدفها و آرزوها هم مختلف شود و اختلاف در اهداف باعث اختلاف در افعال می گردد و آن نیز باعث اختلال نظام اجتماع می شود. پاورقی ها. 1. مردم در آغاز به جز یک امت نبودند ولی بعداً اختلاف کردند. سوره یونس آیه 19. 2. انسان ها لایزال در اختلافند مگر کسانی که پروردگارت به آنها رحم کرده باشد و برای همین هم خلقشان کرده بود. سوره هود آیه 118 و 119. ادامه متن. و پیدایش این اختلاف بود که بشر را ناگزیر از تشریع قوانین کرد، قوانین کلیه‌ای که عمل به آنها باعث رفع اختلاف شود و هر صاحب حقی به حقش برسد، و قانونگذاران را ناگزیر کرد که قوانین خود را بر مردم تحمیل کنند و در عصر حاضر راه تحمیل قوانین بر مردم یکی از این دو طریق است. اول اینکه مردم را مجبور و ناچار کنند از اینکه قوانین موضوعه را که به منظور شرکت دادن همه طبقات در حق حیات و تساوی آنان در حقوق تشریع شده بپذیرند، تا آنکه هر فردی از افراد به آن درجه از کمال زندگی که لیاقت آن را دارد برسد، حال چه اینکه معتقد به دینی باشد یا نباشد، چون در این طریقه از تحمیل دین و معارف دینی از توحید و اخلاق فاضله را به کلی لغو می کند. به این معنا که این عقاید را منظور نظر ندارند و رعایتش را لازم نمی شمارند. اخلاق را هم تابع اجتماع و تحولات اجتماعی می دانند. هر خلقی که با حال اجتماع موافق بود آن را فضیلت می شمارند، حال چه این که از نظر دین خوب باشد و چه نباشد. مثلا یک روز عفت از اخلاق فاضله به شمار می رود و روز دیگر بی عفتی و بی شرمی. روزی راستی و درستی فضیلت می شود و روزی دیگر دروغ و خدعه. روزی امانت و روزی دیگر خیانت و همچنین. طریقه دوم از دو طریق تحمیل قوانین بر مردم این است که مردم را طوری تربیت کنند و به اخلاقی متخلق بسازند که خود به خود قوانین را محترم و مقدس بشمارند. در این طریقه باز دین را در تربیت اجتماع لغو و بی‌اعتبار می‌شمارند. این دو طریق از راه‌های تحمیل قانون بر مردم مورد عمل قرار گرفته که گفتیم یکی تنها از راه زور و دیکتاتوری قانون را به خورد مردم می‌دهد و دومی از راه تربیت اخلاقی، ولیکن علاوه بر این که اساس این دو طریق جهل و نادانی است، مفاسدی هم به دنبال دارد، از آن جمله نابودی نوع بشر است، البته نابودی انسانیت او. چون انسان موجودی است که خدای تعالی او را آفریده و هستیش وابسته و متعلق به خداست، از ناحیه خدا آغاز شده و به زودی به سوی او بر می گردد و هستیش با مردن ختم نمی شود. او یک زندگی ابدی دارد که سرنوشت زندگی ابدیش باید در این دنیا معین شود. در اینجا هر راهی که پیش گرفته باشد و در اثر تمرین آن روش ملکاتی کسب کرده باشد، در ابدیت هم تا ابد به آن ملکات خواهد بود. اگر در دنیا احوال و ملکاتی متناسب با توحید کسب کرده باشد، یعنی هر عملی که کرد بر این اساس کرد که بنده‌ای بود از خدای سبحان که آغازش از او و انجامش به سوی اوست، قهران فردی بوده که انسان آمده و انسان رفته است. و اما اگر توحید را فراموش کند، یعنی در واقع حقیقت امر خود را بپوشاند، فردی بوده که انسان آمده و دیو رفته است. پس مسئله انسان در سلوک این دو طریق مسئله کاروانی را میماند که راه بس دور و درازی در پیش گرفته و برای رسیدن به هدف و طی این راه دور همه رقم لوازم و زاد و توشه هم برداشته، ولی در همون اولین منزل اختلاف راه بیندازد و افراد کاروان به جان هم بیفتند، یکدیگر را بکشند، حد که ناموس کنند، اموال یکدیگر را غارت کنند و جای یکدیگر را غصب کنند. آن وقت دور هم جمع شوند و به اصطلاح مجلس شورا و قانونگذاری درست کنند که چه راهی پیش بگیرند که جان و مالشان محفوظ بماند. یکی از مشاورین بگوید بیایید هرچه داریم با هم بخوریم، به این معنا هر کس به قدر وزن اجتماعیش سهم ببرد، چون غیر از این منزل منزل دیگری نیست و اگر کسی تخلف کرد او را سرکوب کنیم. یکی دیگر بگوید نه، بیایید نخست قانونی که عهده‌دار حل این اختلاف شود وضع کنیم و برای اجرای آن قانون وجدان و شخصیت افراد را ضامن کنیم، چون هر یک از ما در ولایت و شهر خود شخصیتی داشته ایم، به خاطر رعایت آن شخصیت با رفقا و همسفران خود به رحمت و عطوفت و شهامت و فضیلت رفتار نموده هر چه داریم با هم بخوریم، چون غیر از این منزل منزلی دیگر نداریم. و معلوم است که هر دوی این گویندگان به خطا رفتند و فراموش کردند که مسافرند و تازه به اولین منزل رسیدند. و معلوم است که مسافر باید بیش از هر چیز رعایت حال خود را در وطن و در سرمنزلی که به سوی آن راه افتاده بکند و اگر نکند جز زلالت و هلاکت سرنوشتی دیگر ندارد. شخص سوم برمیخیزد و میگوید آقایان، در این منزل تنها از آنچه دارید باید آن مقداری را بخورید که امشب بدان نیازمندید و بقیه را برای راه دور و درازی که در پیش دارید ذخیره کنید و فراموش نکنید که وقتی از وطن بیرون میشدید از شما چه خواستند. در مراجعت باید آن خواسته ها را برآورده کرده باشید و نیز فراموش نکنید که خود شما از این سفر هدفی داشتید، باید به آن هدف برسید.